بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، ویژه خواهران دانشجو، با موضوع زیست مدیرانه. استاد مالمیر، 23 آذر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس کلاس کلاسه زیست مدیرانه، اما به خود زیست مدیرانه فعلا نرسیدیم. میخوام یه مقدمه رو شروع بکنیم. به این خواهران، تو این سیر 5 مرحله‌ای تمدن نوین اسلامی که حضرت آقا مطرح میکنن، دیگه همه در جریان هستید، از انقلاب اسلامی شروع میشه، میاد جلوتر تا اون زنجیره 5 مرحله‌ای میرسد به تمدن نوین اسلامی، که بعد حضرت آقا در مورد این تمدن میفرماید انشاءالله این تمدن قرار است زمین ساز خورشید ظهور مهدوی بشه انشاءالله. من فکر نمی کنم که هیچ فعال حزب اللهی مذهبی بچه شیعه انقلابی باشه که ازش سوال بپرسن چند تا آرزوی در واقع شاید دست نیافتنی، حتی که بهشون فکر میکنید جز آرزوهای شیرینت هست باشه، ازش بپرسید و حضور و درک در زمان ظهور حضرت بقیت الله الاعظم جز این موارد آرزوهاش نباشه. لذا اون بالاترین هدف میشه انشاءالله حضور امام زمان، که طبق اون مانیفستی که حضرت آقا برای ما تو این زنجیره 5 مرحله‌ای تمدن مطرح کردن، بالاترین حد و بالاترین مرحلهش میشه مرحله تمدن نوین اسلام. البته آقا فرمودن ما الان تو یکی از این مراحل اصطلاحاً گیر کردیم یا هنوز موندیم. کدوم مرحله است؟ دولت‌سازی اسلام. خدا خیرتون بده. مرحله سومش که میشه دولت‌سازی. ما تو نظام تحول و تربیت میخواییم بگیم برای این که بتونیم از اون مرحله دولت‌سازی بگذاریم، مرحله چهارم که جامعه اسلامی هست رو هم به ثمره برسونیم و طی بکنیم و به مرحله تمدن‌سازی برسیم، قطعاً نیازمند تحول هستیم. این تحول خیلی تو زمینه‌های مختلف میتونه مطرح بشه، اما بالاترین حدش تا قبل از ظهور امام زمان، بالاترین حد تحول میشود تمدن اسلام، که ما تونستیم بعد از این همه مبارزات انقلاب و نظام و بعد برسیم به دولت، اگر دولت رو رد بکنیم جامعه و تمدن. این خواهران، این تمدن که میشه بالاترین حد تحول، نیاز به این تحول نیاز به دو بال داره، نیاز به دو بال اساسی. این دو بال اساسی چی هست؟ یک کادر تراز تمدن. کادر تراز وقتی صحبت میکنیم یعنی چی؟ ببینید، مباحثی که توی جلسات مطرح میشه از امروز بگیرید تا آخرین روزی که انشالله هستی، تا آخرین کلاس. 3 جلسه اولش بنده هستم، حالا فردا انشالله اساتید دیگه میان، از ما بهتر هستم، بهتر مباحث رو ارائه میدن انشالله. اما بدونید که یه هندسه جامعی داره، لذا سلسله مراتبش خوب باید تو ذهن شکل بگیره. 1-2 یه جاهایی ممکنه این مباحث به هم دیگه دوباره یه جورای اشتراک داشته باشه، یه جورای شاید همپوشانی داشته باشه. این به معنای تکراری بودن مباحث و موارد نیست، این به معنای اون تغییر زاویه نگاه هست به یه جسمی، به یه مجموعه، به یه شیء از زاویه‌های مختلف که نگاه میشه، یه بعدیش جلوه‌گره، یه بعدیش برجسته‌تره، اما ابعاد دیگه هم کمتر، گاهی سایه‌اش، گاهی یه گوشه‌ای ازش مشخصه، گاهی یه همپوشانی‌های جاهایی با هم دیگه داره. لذا این بحث ممکنه بعضی جاهاش مثلا تو فضای کادر تراز تمدن تو زیست مدیرانه هم بیاد، یا اگر کسی مثلا بحث اصول مدیریت تشکیلاتی که چند نفر از خواهران فرمودن قبلا شرکت داشتن یا گوش کردن، ممکنه اونجا دیده باشه. کادر تراز تمدن وقتی صحبت میکنیم منظورمون چی هست؟ خب تمدن ما بهش نرسیدیم، ما آقا این تمدن در آینده است، از آینده ما فعلا چیزی خبر نداریم. اگر بخوایم آینده پژوهی بکنیم و آینده رو به درستی درک بکنیم، بفهمیم و حتی پیش بینیش بکنیم، نگاه درستی قطعاً باید به تاریخ داشته باشه. یعنی یه آینده پژوه قوی یک تاریخ پژوه قدر هم باید باشه. تاریخ که میگیم یعنی چی؟ بریم سراغ بیانات حضرت آقا، بریم سراغ بیانات حضرت امام. حضرت آقا میفرمان تاریخ صدر اسلام به خصوص زمان پیغمبر اکرم باید عین اصطلاح آقاست، میلیمتری مطالعه بشه. ذره بینی نگاه بشه، دونه دونه مسائلش، دونه دونه مباحثش. تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام همینطور، کارگزاران، افراد، اون کادری که بودن، حالا شاید تو بحثایی مثل تحلیل کلان انقلاب یا هندسه انقلاب این بحثایی ازش شنیده باشید، چی میشه که بعضی از افراد، بعضی از انقلابیون یه جاهایی از کار کم میارن؟ اصطلاحاً اون تراز بالای، اون تراز بالایی که میخواد مثلا در زمان معصوم باشه رو نداره، یا میاد به انقلاب اسلامی میرسه اون تراز بالایی که ولی جامعه ازشون میخواد رو ندارن، در حالی که خود شخص ولی تو اون تراز بالا ایستاده داره دستگیری میکنه، یه عده هم همراهش میشن ولی یه عده کم میارن. این که عرض کردم تاریخ، میخوام یه چند تا مثال ازش بزنم، از صدر اسلام مثال بزنم، وقتمون کم، یکی تا مثال از زمان حال حاضر بزنم. ببینید ایام، ایام فاطمی است دیگه، ما تو روزه ها تو نمیدونم هیئت ها خیلی شنیدید این شعر معروف رو، یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، یکی از یاران امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم جناب زبیر ابن عوام هست. زبیر کیه خواهران؟ زبیر کسی هست که همونطور که در جریان هستید، پیغمبر اکرم لقب سیف الاسلام رو به این آدم داد. رسول خدا فرمود هر کس با این شمشیری که زبیر بسته به کمر کشته بشه جاش تو جهنم. خب این یعنی چی؟ با این تیغ فولاد آب دیده، یا نمیدونم منظور پیغمبر این یه تیک آهن و فولاد و این فلزه؟ نه، در راهی که زبیر بر ملت اون هست، بر صراط مستقیم اون هست، اگر کسی کشته شد شقاوت ابدی نصیبش خواهد شد، جایگاهش جهنمه. اما همین زبیری که این بیچه رو الان خوندم، چرا اینو خوندم؟ همین زبیر شخصیتی است که ما این همه آرزو داریم، میگیم قبر گمشده حضرت زهرا یا بقیت الله بیا، چرا؟ فلسفه‌اش چیه؟ چقدر تو عرفان بزرگان صحبت میکنن؟ اونقدر صاحب سر هست که یکی از اون 4-5 نفریه تو بسیاری از نقل‌های تاریخی که اون شب دفن حضرت زهرا سلام الله علیها همراه امیرالمومنین. یعنی زبیر خبر داره قبر فاطمه زهرا کجاست. کی؟ زمانی که پیغمبر از دنیا رفته، زمان شهادت حضرت زهرا. اما همین آدم، همین آدم چون تراز وجودیش اون تراز با ولی جامعه نیست، با امام معصوم نیست، حالا مشکلش چیه؟ خب به دنیاست، خب به مقام و شهوات و ریاست و فرزند و نمیدونم همه اون چیزایی که باید به خودمون کار بکنیم. و اگر شنیده باشید تو بحث هویت خیلیاش مطرح میشه، اگر کسی گوش نکرده این صوت بحث هویت رو تو دوره فتح که فتح یک بود، حالا این دوره شده دوره فتح دو، این رو حتما بعدا گوش بکنن تو سایت مؤسسه میقات. اون وارد سایت که میشید، اون بالای سایت صوت دوره های آموزشی دوره فتح، دوره مدیریت تشکیلات فتح، بحث هویت هست، تو خیلی از دوره های دیگه هم مطرح شده و خیلی مهمه. زبیری که تراز شخصیتی امیرالمؤمنین رو نداره، چه ترازی؟ ترازی که وقتی بارهای سنگین رو دوش آدم گذاشته میشه، وقتی مسئولیت‌های کمرشکن به آدم داده میشه، وقتی امتحانات و ابتلاعات سنگین دامنگیر آدم میشه، خودش رو نشون میده، از جاده حق، از سیف الاسلام بودن، از صاحب سر امیرالمؤمنین بودن که قبر مخفی صدیقه کبرا رو هم میدونه کجاست، نه تنها خارج میشه بلکه مقابل ولی جامعه میسته در ماجرای جنگ جمل، که بعدا امیرالمؤمنین رفت از جنگ منصرفش کرد، اما بازم به دست یه بادیه نشینی کشته شد و امیرالمؤمنین کلی حسرت خورد. خلاصه تهشینه که زبیر عاقبت به شر شد. زبیری که نسبت خونی و خیشی با پیغمبر داره، جز اولین مسلمون هاست، این همه افتخار داره، یک دهم، یک صدم، یک هزارم شما رو بچه بسیجی حزب اللهی ندارن در کارنامه. بیاید برسید به تاریخ معاصر خودمون، به تاریخ انقلاب. نمونه های مثل زبیر خیلی زیاد هست تو تاریخ اسلام. بیاید برسید به تاریخ معاصر خودمون. خیلی آدم ها بودن، اگر نمیدونم چند نفر اینجا موزه عبرت تهران رو تشریف بردن، این دوره هایی که گذاشته میشه، گاهی وقتا موزه عبرت میبرن، خیلی جای انصافا قابل استفاده و اسم با مسمایی داره. اونجا شما میرید، حالا جلسه داره ضبط میشه، تصویر برداری، شما خیلی اسما رو نمیتونن بیارن، اما افرادی رو شما اونجا میبینید، شکنجه هایی شدن، به سلاب کشیدن هایی رو تحمل کردن که انصافا ما برای اسلام اصطلاحا یه دونه چکم نخوردیم، یه دونه سیلی هم نخوردیم، ولی اینها و امثال این افراد خیلی 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 ابتلاعات و امتحان ها و مبارزات بیشتری داشتن. اما رسیدن به اون جایی که تراز اصلی همراهی با ولایت طرف کم آورده، باز با همون ویژگی‌هایی که گفتم، باید ببینید با کجا بوده، حب شهوات، مقام فرزند، مثل یه ستونی که تا وقتی ساخته میشه خیلی خودشو نشون نمیده که استراحاً چند مرد حلاجه، یه بارای کوچیکی هم روش بیاد مشکلی براش به وجود نمیاد، اما وقتی یه بار سنگی روش قرار داده شد، آروم آروم این ترک‌های وجودی، این آروم آروم یواش 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 این نقصا، این نقایص خودشو نشون میده. امثال این آدم، امثال رئیس جمهور اسبق این مملکت، ایشون فوق‌العاده آدم قدری، این آدم تو بحث تشکیلات انصافا شما برید ببینید سوابق مدیریتی، سوابق مبارزاتی، دانشجویی فرماندار یه شهری بودن که ازش چند تا از خواهران اونم حضور داشتن، استاندار یه استانی بودن، بعدن شهردار پایتخت مملکت، بعدن رئیس جمهور، یه رئیس جمهور انقلابی، چی چی چی، اما میرسه به یه جایی که جلوی یه حرف ولی جامعه میسته، تبدیل میشه به آدمی که 11 روز خانه نشین میشه. نشون میده که تراز سختیه، کار بسیار بسیار دشواریه، به این راحتی نیست. هر کسی نمیتونه ادعا بکنه که من تو تراز این تمدن نوین و تو ترازی که مد نظر ولی جامعه است میتونم حرکت بکنم. این تراز و این دیده هم افق و همسان با رهبر جامعه، یا بهتر بگیم با امام المسلمین، با ولی جامعه چجور ایجاد میشه، میتونید پیگیریشو بکنید تو صوت هندسه انقلاب. اینا هر کدوم دیگه من تا آخر جلسات کتاب و جزوه و نمیدونم صوت و مستند و اینا احتمالاً زیاد ارجاع بدم، ولی فرصت نیست دیگه اینجا ما اینا رو مطرح بکنم. این بحث رو انشالله گوش بکنید. یه بحث کوچیکش این بخشی بود که ما بهش نیاز داریم تو بحث تمدن، تو بحث ارزم به خدمت شما تحول. دومیش در کنار این کادر نیاز به گفتمان سازی هست. حالا این دوتا تقدم و تأخری نسبت به هم ندارن، که من میگم اول اونو نوشتیم بعد این، چون بحث کادر و بحث کادر تراز مرتبط تر میشه با بحث مدیر و مدیریت، من اول اون رو نوشتم، ادامه کارون رو اتفاقا با اون هست. دومیش نیاز به گفتمانسازی هست. گفتمانسازی رو انشالله تو بحث شیوه‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی تو جلسه بعد بیشتر بشه انشالله میپردازیم. اما اجمالاً عرض بکنیم، گفتمان یعنی یه مطالبه عمومی که در سطح عموم یه مجموعه بیاد بالا. من میخوام یه تغییر و تحولی مثلا تو فامیل خودم رخ بده، یه سنتی رو میخوام بردارم، یه سنتی رو میخوام بذارم. این اول باید اقناع‌سازی بشه، آگاهی براش به وجود بیاد، بعد این بیاد به سطح بالا، یه عده زیادی این رو مطالبه بکنن. وقتی مطالبه کردن یعنی گفتمان سازی میشه در حد مطالبه عمومی، عموم جامعه، عموم اون مجموعه، عموم اون شهر، عموم هر سیستمی که هستن، وقتی اون رو مطالبه کردن میتونیم بگیم که این گفتمان سازی انجام شده. تو صحبت‌های آقا، تو صحبت‌های حضرت امام و اینا فراوان از این پدیده ها و مؤلفه هایی که تبدیل به پدیده گفتمانی شده زیاد هست، میرسیم تو بحث شیوه شناسی بهش اشاره میکنیم. پس یکی شد کادر تراز تمدن که اینجا بحث مدیر تراز اسلامی مطرح میشه. خب این مدیر شدن، مدیر تراز اسلامی شدن، یه راهبردی داره برای محقق شدنش. راهبرد تحقق مدیر تراز اسلامی، این راهبرد رو اگه برید تو صحبت‌های حضرت آقا جستجو بکنید، به یه سری از مثال‌های تاریخ معاصر، تاریخ 200 سال اخیر کشور اشاره می‌کنن، بعد یه اصطلاحی رو به کار می‌برن که قبل از ایشون کمتر به کار برده شده یا شاید به کار نرفته، اونم این هست که راهبرد تحقق این گفتمانه، این تراز، مدیر تراز ایجاد کردنه که تهش می‌خواد بشه تحول، راهبرد تحقق تحول یه عنصر، یه مفهومیه به اسم حکومت‌های مینیاتوری. بعد ایشون یه مثال میذارن، خواهرانی که اگر گوش دادن شبیه این بحثا رو میدونید کدوم جریان و کدوم بحث رو مثال میذارن حضرت آقا تو حکومت‌های مینیاتوری. چند نفری که فرقو گوش دادن حداقل باید بدونن اینو، خیلی گذشته ها. تو بحث حکومت‌های مینیاتوری حضرت آقا نهضت جنگل و مرحوم میرزا کوچک خان رو مثال میزنن. بعد میگن حرکت جنگل دو سه تا ویژگی داشت. این ویژگی‌ها چی بود؟ میگن یک، این حرکت یه حرکت کاملا اسلامی بود. حضرت آقا خب میدونید مرحوم میرزا کوچک‌خان جنگلی یه طلبه بود، یه کسی بود که درس روحانیت و اصطلاحاً درس آخوندی خونده بود، در حوزه علمیه اون زمان گیلان شاگردی کرده بود، اما لباس روحانیت رو از تن بیرون آورد، لباس لازمی روزی به تن کرد. دوم این که در کنار این مبنای اسلامی بودن یه حرکت کاملا ملی گرایانه است. حضرت آقا اشاره میکنه میفهمان در زمانی که تفکر مارکسیست، اون زمانی که انقلاب داس و چکش کشور روسیه تزاری و در واقع اونا اتفاق افتاد، روسیه تزاری از بین رفت و انقلاب لنین رقم خورد، دنیا با همه کشورهای اطرافش درگیر تفکرات کمونیستی و مارکسیستی شدن، هنوزم که هنوز خیلی ها درگیرش هستن، ایشون کاملا این اسلامیت و ملیتش رو حفظ کرد. و سومین ویژگیش اینه که همین ویژگی مینیاتوری بودن رو داره. یعنی چی؟ یعنی تمام اجزا و واحدهای یه حکومت واقعی که باید اتفاق بیفته و این تحول رو رقم بزنه رو داشت. یعنی یه فرمانده داشت، یه کادری داشت، یه عموم مردمی داشت که خواستارش بودن. و اتفاقا در کنارش مثال میزن، میگن حرکت‌های دیگه هم بود همزمان با نهضت جنگل. مثال میزن آقا میگه کنونل محمد تقی‌خان پسیان، شاید شنیده باشید تو کتاب‌های درسی و اینا خونده باشید تاریخ معاصر دبیرستان، مثلا کنونل محمد تقی‌خان پسیان یا مرحوم شیخ محمد خیابانی در تبریز، ایشون میفرمان اینا هم یه حرکت‌های، مرحوم لاری در استان فارس، یه حرکت‌های، یه جنبش‌های کوچیکی داشتن، اما هیچ کدوم ویژگی‌های نهضت جنگل و مرحوم میرزا کوچک رو نداشت. پس راهبرد تحقق این تحوله میشه حکومت‌های مینیاتوری. تو زمان ما این حکومت مینیاتوری میشه چی؟ الان که دیگه جمهوری اسلامیه، ما پاشیم بریم مبارزه طلبی بکنیم، ما پاشیم بریم مثلا علم مخالف حکومت برداریم؟ نه، در زمان ما این حکومت‌های مینیاتوری دقیقاً میشن این تشکیلات‌ها، تشکل‌ها، گروه‌های فرهنگی، همه اون کارهایی که ما کنشگری‌هایی که انجام میدیم. حالا میخواد بسیج دانشگاه باشه، میخواد پایگاه بسیج مسجد باشه، میخواد یه هیئت باشه، میخواد یه کانون فرهنگی باشه، هر کجا یه امام جماعت مسجد، هر چیزی که هست، این تحوله رو باید بتونه در محدوده مرز و بومی که برای خودش تعریف کرده به وجود بیاره. ببینید صحبت‌های مرحوم حاج قاسم سلیمانی، ایشون میفرمون در برای مثال میزنن برای ما طلبه‌ها، میگه آقایی که امام جماعت مسجد هستی، تو فقط نباید حواست به صف اول و دوم مسجد و مسجدیایی که میان باشه، تو باید تعریف بکنی، بگی این مسجد من در یه شعاع مثلا 2000 متر در 2000 متر حاصل شده، این مساحت رو کامل در نظر بگیری، برای کل این برنامه‌ریزی بکنی، چیکار بکنم، تحریزی بکنم، مخاطبتو بشناسی، اهدافت باشه، میرسه جلوتر انشاءالله تو جلسات آخر مباحثش مطرح میشه. اما این دید کلان، اما در اشل و در مقیاس مینیاتوریش، در مقیاس کوچیک، دقیقاً همون اتفاقی که داره تو حکومت رخ میده. راهبرد تحقق این تحول پس میشه چی؟ میشه بحث حکومت‌های مینیاتوری. خب حالا این حکومت مینیاتوری اگر بخواد تشکیل بشه، یه نقطه کانونی داره، یه نقطه اصلی و اساسی داره، نقطه کانونی حکومت‌های مینیاتوری. اون چی هست خواهران؟ چه تو حکومت‌های مینیاتوری، چه تو هر حرکتی که میخواد تحول رقم بزنه، بلاشک مهمترین نقطه کانونی تغییر و تحول اون امام، اون فرمانده، اون چیزی که میشه به صورت جامعه اسمشو گذاشت مدیر. حالا همه ما ادعای امامت نداریم، ما در حد امام معصوم، پیغمبر یا حتی حضرت آقا و امام نیستیم، ادعای شاید فرمانده بودن هم مثل حاج قاسم سلیمانی و باکری ها و اینها نداریم، ولی در حد مدیریت، در حد مدیریت همین مجموعه های کوچیک و متوسط که ایشالله بعد از درس دانشگاه میخواییم با این تمرین مناسب و جاهای بزرگتری رو انشالله فتح بکنیم، تأثیر بذاریم و این تحول رو توش رقم بدیم، نقطه کانونیش میشه این مدیر. لذا دوره رو برای کسایی تعریف کردن که یا مسئولیت به عنوان فرمانده دارن یا عضو کادر شورا و پایگاه و خلاصه معاونت ها هست. بنده هم اول ساعت پرسیدم به خاطر این بود که بدونیم سطح مخاطبین دوره چجور هست. گاهی وقتا متاسفانه رعایت نمیشه این اختزاعات. بعد مباحثی که مطرح میشه برای مخاطب گنگه، یه وقت سنگین میزنه، یه وقت دغدغه‌اش نیست، چالشش نیست، مسئله‌اش نیست، هم وقت خودش، هم هزینه دوره، هم وقتا، همه چی خلاصه هرز میره، هدر میره. چرا؟ چون اون نقطه زنی مخاطب شناسی شکل نگرفت. اما الحمدلله این دوره تا اینجا این کلاس که خدا رو شکر رعایت شده بود این قضیه توش. بس مشخص شد نقطه کانونی این مدیر است. برید شما جریانای تحول خواه و تحول ساز مثلا دو دهه اخیر رو تو خاورمیانه یا همین منطقه‌ای که حضرت آقا تاکید دارن میگن بگید غرب آسیا مطالعه بکنید، مستنداش هست ببینید، زمان زیادی هم ازش نگذشته. مثلا تو ماجرای مصر، مصری که حضرت آقا موقعی که تحولش رخ داد سال 88-89-90 اون هلوهوش اواخر سال تقریبا 88 دیگه اوایل 89 شروع شد تا 90، یه حکومت دیکتاتوری که فوق‌العاده پایه‌های قدرتش محکم بود خلاصه برچیده شد. اون فضای قدرتش، اون فضای دیکتاتوریش حسنی مبارک رو کنار زدن، اما چون یه فرمانده، یه امام، یه نخ تسبیح، یه نفر اولی که خودش تو اون تراز والای انسانی و همه اون چیزایی که انشالله بهش اشاره میکنیم باید باشه نبود، حکومتی که برچیده شده بود یه چیز بدتر از اون رو کار اومد. با یه کودتای نظامی انقلاب مصر خلاصه مصادره به مطلوب شد. یه جنرال نظامی به نام جنرال عبدالفتاح سیسی اومد رو کار، هنوز که هنوز این آدم تو مصر رو کاره. حسنی مبارک رفت کنار، یه آدم بدتر از اون اومد. همین الان میبینید دیگه تو ماجرای فلسطین چقدر سنگ اندازی میکنن، گذرگاه رفح رو باز نمیکنه، یکی به نل یکی به میخ بازی میکنه. کشوری که نقش خیلی 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 مهمی حداقل در بین کشورهایی که اهل سنت هستن داره، پرچمدار اول علمی اهل سنت هست، الازهر مصر و همه اونا. این کشور به خاطر نبود یه همچین نقطه قانونی مهمی به اسم امام، مدیر یا اون فرمانده اصلی، متاسفانه نتونست اون تحولی که خونهایی براش ریخته شده بود رو به اون هدف اصلیش برسون. لذا اهمیت بحث که حالا میخواییم بعدش برسیم به زیست مدیرانه اینجا مشخص میشه. یه نفر مدیر گاهی اندازه 10,000، 50,000، 100,000 نفر نیرو اهمیت داره، میتونه دستگیری بکنه اگر حرکت بکنه. این جمعیت و این کمیت و این کیفیت رو با خودش همراه میکنه. خب حالا فهمیدیم آقا تحول تراز تمدن ظهور امام زمان، همه اینها چیده شد، خشخش اومد بالا، قبول، حکومت مینیاتوری امام و فرمانده و خلاصه مدیر کانونش. این تربیت فرمانده چه ویژگی باید داشته باشه، چه الزاماتی باید داشته باشه؟ ما اصطلاحا میگیم در تربیت مدیر دو تا گام باید رقم بخوره، دو تا مرحله باید طی بشه. یک، یه تربیت عام هست. دو، تربیت خاص. این تربیت خاص رو میرسیم بهش اشاره میکنیم، یه جاهایی هم تو دوره های قبلی مدیریت تشکیلات بهش اشاره شده، ولی حالا چون ظاهرا بیشتر 80-90% کلاس دوره فتح رو نشنیدن یا شبیه مباحثش رو نبودن، یه خورده بیشتر من توضیح میدم، خواستم زودتر عبور بکنم ولی بیشتر حالا اینو بعداً توضیح میدم. اما خب ببینیم این تربیت عام که ازش صحبت میکنیم چه ویژگی داره. این تربیت عام دو تا شرط اساسی داره برای اینکه رقم بخوره. شرط اولش این هست: ارتقاء سطح مسئله. تا یه نفر سطح مسائلش بالا نیاد اون تربیت مدیرانه در شکل نمیگیره، چه بخواییم چه نخواییم. ببینید زندگی خیلی از افراد رو نگاه میکنید، از درس خوندنش، از کار کردنش، از روابط اجتماعیش، همه چیش ته تهش دنبال مثلا یه مسکن و یه خوراک و پوشاک و یه آب و نان مثلا زندگی دنیاست که باید هم باشه. اینا باید زندگی نمیدونم در حد عفاف و کفاف و همه اون چیزایی که تو دین داریم باید خلاصه تأمین بشه، اما این نباید تبدیل به مسئله بشه. ببینید ما یه نیاز داریم، که خوراک و پوشاک و این مباحث میشه این نیاز. آقا کسی هست که بگم به خوراک و پوشاک، به مسکن، به بهداشت، به چی نیاز ندارم؟ همه اینا نیاز هست. اما اون چی که مسئله انسان میشه باید خیلی ترازش از این بالاتر باشه. تو تربیت عام ما میگیم باید یه نفر که میخواد در تراز تمدنی فکر بکنه سطح مسئلهش ارتقا پیدا بکنه. سطح مسئله چجوری میتونه ارتقا پیدا بکنه؟ یه راهش باز ارجاع به صوت همین بحث هویت هست. ببینید آدمای با هویت چه ویژگی‌هایی دارن، چه سطح مسئله، چه سطح دیدگاه و دغدغه‌هایی دارن. یه خورده از بحثش ان شاءالله تو بحث شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی می‌رسیم. نکته دوم، شرط دوم، نحوه مواجهه، حالا مواجهه با مسئله و حل مسئله. آقا من نحوه مواجهم با مسئله چجور باید باشه؟ چطور میتونم این مسئله رو حل بکنم؟ تو این نحوه مواجهه با مسئله خیلی فضای محیطی که اون فرد توش تنفس میکنه خیلی خیلی مهم میشه. بحث دانشگاه جنگ اینجا یه جورایی مطرح میشه که حالا اگر رسیدیم میگیم. اما اجمالا ببینید شما فردی مثل شهید بزرگوار سردار حسن باقری چیه؟ حسن باقری یک کسی هست که قبل از انقلاب نگاش میکنی از وقتی به دنیا اومده، ببینید اون مستند آخرین روزهای زمستان رو، این نوزاد تقریبا ناقص الخلقه است که به دنیا میاد، به زور باز بیمارستان و در حضور دستگاه و فلان اونا زنده میمونه. زندگیشو نگاه میکنی در دوران تحصیل و نمیدونم ابتدایی و دبیرستان و اینا ویژگی خاص و برجسته ای توش پیدا نمیکنه انسان. ته تهش یه راننده مسئول شهربانی زمان شاه، یعنی کسی که مسئول راننده شهربانی شاه بوده، با تغییر مواجهه با مسئله، نحوه حل مسئله‌ای که تغییر میکنه با اون فضای هویت بخشی که امام و انقلاب امام به وجود میارن، حسن باقری راننده معاون و مدیر شهربانی تبدیل میشه به فرمانده بزرگ جنگ، طراح بزرگ عملیات و مغز متفکر اول جنگ، کسی که فتح خرمشهر و عملیات الی بیت المقدس که سوم خرداد سال 61 به پیروزی رسید، طراح اصلی و فرمانده اصلی محورهای عملیات حسن باقریه. حسن باقری که یکی از شاگرداش برادرش سردار محمد باقری که الان بعد از فرمانده کل قوا نفر دوم نظامی کل مملکت، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مملکت، یعنی بعد از حضرت آقا برادر حسن باقریه، تازه برادرش یکی از شاگرداش. این نحوه مواجهه با مسئله و حل مسئله است که تو بحث دانشگاه جنگ نسبت به امکانات، محیط، فضا، زمان، همه اینا مطرح میشه. اگر نرسیم بیانش بکنیم، اون صوت انصافا صوت کاملی هست. حالا من سعی میکنم برسیم مطرحش بکنیم. هم اینجا مطرح میشه، هم یه بخشی تو بخش تربیت خاص. پس این تربیت مدیر شد تربیت عام، دو تربیت خاص. تربیت عامه خودش دو شرط اساسی داشت. تربیت خاص اصطلاحا ما میگیم 4 به اضافه 1 شرط داره. این مباحث هم همشون خواهرام بدونید یاد. حالا الحمدلله الان دیگه تقریبا داره تبدیل به کتاب میشه. مباحث میقات، حالا جزوه‌های اولیه‌ای که دیگه بارها تو تدریسات چکشکاری شد، رفت آمد شد، نکات بهش اضافه شد، در اختیار اساتید و مباحث اینا هست، ولی ان شاءالله داره تبدیل به کتاب میشه، منابعش اونجا ان شاءالله خواهد اومد. اما بدونید بیشتر منابع مخصوصا مباحثی که نسبت به روح صحبت میکنیم بیانات حضرت امام، حضرت آقا، اون جاهای حساس صحبتاشون هست. تربیت خاص 4 به اضافه 1 شرط داره. 1، یه آدم میخواد مدیر بشه باید ویژگی های شخصیتی هویتیش در رده خیلی بالای قرار بگیره. باز اهمیت بحث هویت، هویت خیلی بحث مهمیه، اما باید میشنیدید حقیقت. یعنی به من گفتن که قبل از دوره شرط شده که حتما گوش کنن خواهرانی که قراره بیان. لذا اصلا برای خواهران دانشجو بحث هویت تو ریز برنامه دوره نیست، برای کلاس خواهران طلبه که تازه یه خورده مثلا تازه تر هست ورودشون به این مباحث قرار داده شده، یعنی کلاس شما یه سطح بالاتر از اونا در نظر گرفته شده. اما اشکالی نداره، فرصت هست همین امشب بحث هویت رو از صوتای استاد گرانقدر حاجی مطلبی پور بزرگوار گوش بکنید، خیلی این دغدغه‌های ذهنی رو حل می‌کنه. 2، دومیش یه بستر محیطی نیاز هست برای اینکه این تربیت خاص مدیرانه شکل بگیره. اصطلاحا میگیم تو خلأ و تو هر فضای خلاصه که با توسعه زیاد و خیلی راحت گرفته میشه و اینا، اون رشد، اون تربیتی که میخواد تحول رقم بزنه حاصل نمیشه. این بستر محیطی تو فضای امروز و تو فضای دوران معاصر ما میشه فضای دفاع مقدس، فضای دانشگاه جنگ، که میگیم آقا جنگ توش پر از محدودیت بود، جنگ یه کار دقیق بود، جنگ یه چیزی بود که جونشون رو آدم ها کف دست گذاشتن و خیلی مسائل دیگه، حدود 20 و چند مورد خصوصیات ویژگی های دانشگاه جنگی که انشاءالله برسیم یه چند تایشو مطرح میکنیم کلاس آخر. شرط سوم و چهارم، شرط سوم وجود یک فرمانده یا همون راهبر عملیاتی، حالا این سه و چهار میتونه جا به جا بشه، این شاید چهار اگر میبود بهتر بود. این راهبر عملیاتی میشه کی؟ مثلا توی یه نظام کلانی مثل حکومت امروز ما میشه امام و رهبر جامعه. امام این جوانها رو تو دفاع مقدس راهبری میکرد که ویژگی های هویتشون بیاد بالا، که خود باوری تو دفاع مقدس، که حسن تهرانی مقدم، که مصداق ها و مثال های زیادی که ازش تو ذهنتون هست. هر کسی نمیتونه تو این مقام قرار بگیره. تو اشل و تو مقیاس کوچیکترش میشه چی؟ ما الان داریم از حکومت مینیاتوری و تهش مثلا تشکیلاتی مثل بسیج که ما بخوایم یه تحولی تو بسیج رقم بزنیم، مثلا میشه بچه‌هایی که تجربه بیشتری دارن، شاید بشه با تسامح گفت بچه‌هایی که ادوار بسیج هستن، خیلی با اینا ارتباط گرفتن مهمه. متاسفانه حالا این یه درد دل دیگه، به عنوان کسی که خودمونم دانشجو بودیم، یه روز کلی کار تو بسیج کردیم و بعداً نه کسی خیلی از این تجربه ها استفاده میکنه، نه سراغ مثلا افراد میان و رفقای دیگه‌مون هم واقعا خیلی ناراحتن گاهی وقتا از این بی‌مهری ها. این فضای ادوار خیلی جدی بگیرید. ادوار کسیه که اگر شما دارید امسال بار اولتونه، بار دومتونه راهیان نور میرید تو سال مثلا 1402، این 10 سال پیش، 12 سال پیش، 6 سال پیش، 5 سال پیش چالشاشو عبور کرده، 70% نظام مسائلشو میدونه، راه حل مواجه شدن با مسئله هر رو میدونه، گره ها رو، اون ظرافت ها و انعطاف ها و همه اینا رو میدونه. با این ادوار خیلی ارتباط داشته باشی. راهبر عملیاتی میتونه این کسی باشه که سابقه و تجربه حضور قبلی داشته باشه، که میشن بچهای ادوار. حالا بیاید تو هر مسئله‌ای مثلا یه خورده بیایم سطح بالاتر، میشه آقا اگر من میخوام وزیر آموزش پرورش، نه معاون آموزش پرورش، نه یه مسئولیتی توی مجموعه داشته باشم، اون نفرات قبلی، اون کسایی که قبلا تجربه داشتن، اون کسایی که قبلا کار پیش بردن. و چهارمین شرط بستر اقدام و عمل. بستر اقدام و عمل باز میشه همین فضایی که مثلا مثل تشکیلاتی مثل بسیج. لذا ببینید آقا تو دیدارهای دانشجویی که تشکل‌ها و تشکیلات‌های فراوانی هستن، چقدر رو بسیج به طور ویژه حساب باز میکنن، اسم میارن، تأکید میکنن، نکاتشون رو ناظر به بسیج میگن. این دوران 3-4 ساله، نمیدونم 4-5 ساله دانشگاه، حالا مرتبط با رشته‌های مثلا علوم پزشکی، رشته‌های دیگه که زمان تحصیلشون کمتر و بیشتر هست، و خیلی قدر بدونید خواهرام. این زمانی که یه وقتی اگه من حالا یه اشتباهی هم کردم، یه بالا پایینی هم شد، یه خطایی هم رخ داد، شاید خیلی مثلا ضرر آنچنانی نرسونه یا خیلی مفسده سنگینی نداشته باشه، آبروی کسی نره، اتفاق خاصی شاید خیلی نیفته، همینجا هم که باید درست مدیریت بشه، درست اقدام و عمل بشه و همه اون نکاتی که میگید. اما این فضای بستر اقدام و عمل که یه فضای تمرینی هست، تمرین برای کارهای بزرگتر، اینو خیلی قدر بدونه. و اون به اضافه یکش که میگیم چاره به اضافه یک، میشه یه سری محتواهای مدیریتی. شاید خیلی هاش تو بعضی از کتابهای مثلا رشته های مدیریت و شبیه اونا پیدا بشه، که ما ادعا داریم میگیم بسیاری از اونا باید با نگاه نقادانه بشه دقت بشه، میشه محتوای مدیریت اسلامی. ما منظورمون این هست، یعنی حرفی که از دل روایات در اومده باشه، حرفی که از دل آیات در اومده باشه، حرفی که اگر از دل آیات و روایات خودمون نمیتونیم بیرون بکشیم، لااقل از دهان و از کلام و از رفتار و از نحوه مواجهه و تجربه یه عالم بزرگ دین بیرون اومده باشه، یه آدم با تجربه که خودش کننده کار بوده، خودش این فضای مدیریتی رو تجربه کرده، مثل حضرت امام، مثل حضرت آقا، مثلا امثال شهید بهشتی، مثل به خیلی از مباحث نظری شهید مطهری، علامه مصباح و حالا اون شش هفت عالم بزرگی که متفکرین امروز معاصر اسلام و خلاصه جریانات مبارزاتی اسلام شناخته میشن. این یه مقدمه نسبتاً مفصل، این خودش یه جلسه کامل درسی ها، یعنی یک ساعت و نیم بحث خودش که امسال تو رزمایش میقات هم مطرح شده با کلاس برادران، خیلی بحث خوب و مفیدی بود، اما لازم بود به عنوان اون خلاصه فونداسیون بحث، به عنوان شالوده بحث پیریزی بشه که ما ببینیم اگر میگیم زیست مدیرانه و دوره مدیریت تشکیلات فتح هست، این زیست مدیرانه چرا، این چرا و چگونگیش اینا برامون حل بشه. اومدیم مرحله به مرحله، پله به پله‌اش چیدیم، رفتیم جلو، بعد ببینیم حالا این زیست مدیرانه چه لازمه هایی داره، چه کارهایی باید انجام بشه، چه کارهایی نباید انجام بشه. یه کسی که میخواد مدیران زیست بکنه، مدیران حرکت بکنه، مدیران تصمیم بگیره، چه ویژگی‌ها و چه تمایزاتی باید از دیگران داشته باشه. حالا ویژگی‌هاش نسبتاً زیاده، بعد ببینیم چه قرارش می‌رسیم. یه صلوات قطع بفرمایید. اللهم صل علی محمد. پس از اینجا به بعد ادامه بحثمون، چون تقریبا کمتر از 40 دقیقه، نیم ساعت 35 دقیقه که از بحثمون مونده تا آخر کلاس اول، میشه زیست مدیرانه و حالا ادامهش بریم تو بحث شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی انشاءالله. خب ما تو بحث زیست مدیرانه چند تا مطلب رو باید بیان بکنیم. یک، تبیین جایگاه مدیر و اهمیت آن. ببینید در حد یه جمله یه گزاره عرض کردیم که آقا اون مدیره که نقطه کانونیه، مدیره که نقطه تحول اصلی رو رقم میزنه، اما میخواییم ببینیم این اثباتش چجور هست، این اهمیت جایگاه مدیر چیه، مگر کادر واقعا ارزششون کمتر از مدیره، کادر مگه کمتر از مدیر میتونن اثرگذاری داشته باشن، چه تفاوتی هست؟ ببینید خواهران، ما در بین آدمایی که تو جامعه میبینیم که میخوان دم از اسلامیت و دم از خلاصه احیاء دین و دم از پیاده کردن احکام دین که تمام وظیفه یه حکومت اسلامی هست، وقتی میخوایم از این آدم ها دم بزنیم، قله این افراد میشن کی؟ میشن مراجع تقلید ما، آدمایی که دیگه یه عمر 60 سال 70 سال 80 سال عمر گذاشته، تمام زندگیش رو صرف کرده در تمام 15-16 تا علوم اصلی اسلامی در حد دکترا و فوق دکترا رسیده، 15-16 تا رشته رو رسیده که بتونه یه مجتهد جامعه و شرایط بشه که وقتی حرفی زد بگه آقا این حرف حرف دینه، تو هر زمینه، تو سبک زندگی، تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو هنر، تو هر چی، میشن مراجع تقلید ما، قله اسلامیت در زمان معاصر. دست اون از دست امام زمان کوتاه دیگه، خورشید مهدوی رو نداریم، داریم با یه سری شمع و لامپ صد و با اینا خلاصه سر میکنیم. چند تا مرجع تقلید تو هر زمان و تو هر دوران و تو هر عصری میتونه وجود داشته باشه؟ به تعداد بی نهایت. هیچ هر کسی میتونه بیاد وارد درس های علوم حوزوی و نمیدونم علوم اسلامی بشه، به این مرتبه مرجعیت تقلید برسه، به اون مرتبه یه کارشناس درجه یک 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 برسه. اما از این مراجع تقلید چند نفرشون ولی فقیه هستند یا ولی فقیه میشوند؟ فقط و فقط یک نفر. تمام تفاوت ولی فقیه با مرجع تقلید رو شما برید در روایاتش، در حالا دیگه چکیده روایات که میشه این رساله های عملیه خود این مراجع نگاه بکنید، اینه میگه آقا شرط مرجعیت مثلا عدل، علم، نمیدونم حلال زادگی، شیعه 12 امامی، چی در 12 تا مورده. بعد میگه ولی جامعه، اون حاکم اسلامی، همه اینها را دارد به اضافه مدیر و مدبر بودن. مدیر و مدبر بودن، تمام فرق ولی فقیه، رهبر جامعه، همه فرق حضرت امام با خیلی از مراجعی که در عصر امام بودن میشه این. همه فرق حضرت آقا رهبر کنونی جامعه ما با 15-16 تا 10-12 تا مراجعی که الان زنده هستن و خدا انشالله عمرشون رو طولانی کنه، سایهشون رو بر سر ما مستدام بدارد، این تفاوت مدیر و مدبر بودن است. لذا ما میگیم در اهمیت جایگاه مدیر، میگیم بالاترین شأن یک انسان در دنیا میشه شأن مدیر و مدبر بودن. نمیخوام بگیم بریم لیسانس و فوق لیسانس مدیریت بگیریم، ما تبلیغ رشته مدیریت و MBA و اینا نیست، اثبات کردیم، داریم میگیم اون قله شده مرجع تقلید، قله قله همه مراجع که دیگه میشه ولی فقیه، یه تفاوت تمایز داره، این شرط مدیر و مدبر بودنه، تصمیم گیر در لحظه، شجاعت در لحظه، خیلی نکات دیگه، تحلیلگر باشه، چی باشه چی باشه، همه اینا که دیگه جلوتر میرسیم تو ویژگی های زیست مدیرانه بهش میرسیم و بهش اشاره میکنیم انشالله. پس مدیریت میشه بالاترین شأن جامعه، ببینید، و این مدیریت قطعا ذو مراتب هم هست دیگه، یعنی مرتبه های مختلفی از مسئولیت و اینا انسان میتونه داشته باشه که یه مسئولیت مدیریتی باشه. شما از معلم یه کلاس که داره یه کار خیلی مهم تربیتی انجام میده، در طول 20 سال 30 سال خدمتش هزاران آدم از زیر دستش رد میشن، داره یه کار مدیریتی انجام میده، تا خیلی از شغلها و خیلی از رشته های بالاتر و پایینتر از این. لذا این توانایی مدیریت کسب کردنیه، همینجوری ذاتی یا مثلا چرس من مثلا همینجوری شانسی نیست که توی یه کسی وجود داشته باشه توی یه کسی دیگه وجود نداشته باشه. تهش بله شاید 5% 10% ویژگی های شخصیتی یا ژن یه طرف مثلا اینطوری باشه که یه سری از ویژگی های مدیریتی رو داشته باشه، خیلیش کسب کردنیه، تمرین کردنیه توی یه سری از بسترهای دیگه. گذر بکنیم بریم جلو. نکته دوم، لازمه زیست مدیرانه این که من از یه نیروی عادی تو بسیج تبدیل به یه مدیر بشم، این که نگاه من به مسائل نگاه مدیریتی باشه، دو تا نکته است. یک، فکر، یعنی یه آدمی که مدیر اهل فکر توضیح میدیم. دو، خواست و اراده. یه آدمی که مدیره یا میخواد مدیر بشه، لازمش این هست که خیلی اهل فکر باشه. تو ویژگی های هویتی که از ویژگی ها این است، ما میگیم آدم با هویت بسیار اهل تفکر است. در میشه گفت یه مقدار حل مسئله شد، همه بهش در واقع دغدغه شو دارن تا یه حدی برای خودشون، ولی اینکه طرف واقعا اهل فکر باشه، حالا این فکر میتونه مثلا بحث خلاقیت باشه، میشه گذشته یه مسئله رو دیدن باشه، یه خورده دیگه راهکاراش میره تو بحث شیوه شانسی فعالیت‌های فرهنگی. ما کلیتش رو اینجا داریم عرض میکنیم. حضرت آقا میگن در طول روز، خیلی حرفها، در طول روز یه زمانی رو خالی بگذارید برای فکر کردن، برای تفکر. حالا اگر تونستید کتاب تفکر مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو بخونید، کتابای ایشون خیلی کتابای خوندنیه. کتاب مرحوم آیت الله حائری شیرازی، کتاب تفکر، تعلق با علی در صحرا، 10-12 کتابای ناب واقعا ایشون داره، خیلی آدم حکیمیه مرحوم حائری شیرازی. آقا میگن یه وقتی رو برای تفکر خالی بکنید. مرحوم شهید صدر که من اگه بخوام 7 عالم اسلامی در 100 سال اخیر نام ببرم، میگم بریم سراغ مطالعه کتاباشون، بریم سراغ آثارشون، قطعاً یکی شهید صدر رو نام میبرم که فهمیدن تو عراق بعد از انقلاب ایران که داره یه حرکت توی تو عراق رقم میخوره، در نطفه جریان صدر رو خلاصه خفه کردن، شهید صدر و خواهرش بنت الهدا رو به شهادت رسوندن. شهید صدر که حضرت آقا میگه یک نابغه است، در مورد هیچ کدوم از علما این بیان رو آقا نداره. در مورد حضرت علامه مصباح آقا میگن ایشون استاد فکره. در مورد شهید مطهری یه سری بیانات دارن، در مورد مرحوم بهشتی حتی امام، اما در مورد شهید صدر میگه شهید صدر یک نابغه به تمام معناست، یک نابغه به تمام معناست. کتاب اقتصاد و نا، کتابای دیگه‌اش ببینید، بعضی کتابا تو 10-12 سالگی نگارش کرده که هنوز کسی نتونسته به شهر بزنه، یه نابغه به معنای کلمه. بس شهید صدر در احوالاتش میبینید تو زندگی نامش میخونه، میگه من همین زمانی که دارن سفره پهن میکنن، یه ظرف سبزی بهم میدن مثلا از آشپزخونه بیار تا اینجا، دارن به یه مسئله خیلی مهمی فکر میکنن. گاهی وقتا اطرافیانش میگن غرق در خودش میشد، ما فکر می‌کنیم در اوهام و خیالات و مثلا چیه، یا خیلی دیگه تفکرش مثلا فکر عرفانی بکنیم بگیم داره در سیر و سلوک عرفانی، ولی من داشتم به فلان مسئله اجتماعی، نحوه حلش، نحوه مواجهش، هندسه‌اش، شاکلش، نقاط اتصالش، به همه اینا دارم در لحظه فکر میکنم. من چقدر اهل فکر کردن هستم، تو حرف زدنم، تو حضور در جلساتم، تو همه نکاتی که حالا انشاءالله تو طول دوره بهش میرسیم. دو، خواست و اراده. خواست و اراده که میگیم یعنی چی؟ یعنی صرفا از روی عادت یه کاری رو انجام نمیده. بهت بعضی هستن مثلا تو کارهای خیلی ساده بگیم، تو مطالعه کردن، تو نمیدونم اهل نظافت بودن، اصلا تو هر چیزی اهل نظم بودن، تو بروبیاش، این تبدیل به عادت نباید بشه. خیلی این نکته مهم و ظریفی هست، اینکه آقا من هر ویژگی درست شخصیتی میخواد باشه در مواجهه با جمع و تشکیلات و هر مسئله که دیگه میخواد باشه، این از روی عادت تبدیل نشده باشه. یه آدم عادی هم شما بهش بگید، یه کسی که این شاکله های مدیریتی رو هم قرار نیست داشته باشه، اونم این کار انجام میده. حالا از کارهای ریز روزمره من گرفتم گفتم دیگه، از نظم بگیرید تا اهل همون فکر بودنش، تا هر تا اهل مثلا عمل کرد بودن تو خیلی از مسائل دیگه بگیرید. این خواست و اراده خیلی مهمه، جلوتر میرسیم اینا رو بیشتر باز میکنیم. نکته سوم، ملاک سنجش مدیریتی. نه میگیم عادت نشه، از روی عادت نباشه. اگه یه کاری داره انجام ده، مثلا شما یه آدمی که هیچ دغدغه چه میدونم تحول و نظام و این چی دارم نداره، نگاه میکنی این آدم مثلا همینجوریش ساعت خوابش تنظیمه، ساعت مثلا 11 شب میخوابه، مثلا 4 صبح 5 صبح بیدار میشه، از چی؟ از روی عادت. نه، این آدم مدیر اینطور نیست، از روی خواست و از روی اراده است، تبدیل به ارادهش میکنه. نه اینکه هر جوری حالا اینو مثلا ساعت کوکی مثلا کوکش بکنم من، یا این ویژگی رو یا این مثلا خصوصیت رو درش به وجود بیارم یا ازش بگیرم، حالا چه سلبیش چه ایجابیش، از روی خواست و اراده است. برسیم ان شاء الله جلوتر خود تو مباحث بگیم کامل اینا حل میشه. منتها ما قول دادیم به اساتید بعدیشون کلاس چرخشیه، مثلا امروز که تو جلسه بنده هستم، نمیدونم فردا مثلا برادر بزرگوارم آقای اشقریان یا آقای انصاریان یه بحثی رو من از متن لذا اینا دست ما دادن، گفتن خلاصه خیلی جاده بیرون نذاره، من سعی میکنم تو متن صحبت بکنم خیلی خارج نشه. نکته بعدی، ملاک سنجش مدیریتی. دو تا نکته که آقا کی مدیرتر هست، اولیش خیلی نکته مهمیه، شاید بشه به یه نحوی اصلا مدیریت رو به این ترجمه کرد، به این تفسیر کرد، توانمندی کار با انسان ها. آقا من با ربات سر و کار ندارم، من تهش ته همه این فعالیت های مدیریتی، فرماندهی، امامتیم، اون کار اصلی که میخوام انجام بدم، میخوام یه فرایندی به اسم تربیت رو رقم بزنم. این تربیت در مواجهه با انسان رقم میخوره. من با ماشین و با ربات و با نمیدونم نرم افزار برنامه‌نویسی اینا که سر کار ندارم. خیلی از آدما هستن ادعای کار مدیریتی دارن، مسئولیت‌هایی هم دارن، از همین بسیجش بگیرید، تشکل‌های دیگه‌اش بگیرید، مراکز دیگه‌اش بگیرید، کانون‌های دیگه بگیرید، ولی توانمندی کار با 4 تا آدمو نداره. حوصله نداره، صبر نداره، این اصطلاحاً ما میگیم جزد جگر زدن تشکیلاتی رو بلد نیست. گاهی با یه آدم باید 6 ماه یه تعامل خاص انجام بدی تا این آدم یه ویژگی هویتیش یه ذره درست بشه. یه ویژگی هویتیش 950 سال قرآن کریم میفرماد. میفرماد 950 سال کمتر از 1000 سال، اینجوری بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی 950 سال حضرت نوح کار تربیتی انجام داد، آخرش به اندازه اون گاو و گوساله هایی که تو کشتی با خودش برد آدم تربیت نشده بود. تربیت خیلی خیلی کار سختیه. یک، دو، این تربیت اول باید در خود فرد به وجود اومده باشه. اگر در خود فرد وجود نیومده باشه، ما اصطلاحا میگیم تربیت سرریز مباحثی هست که در وجودش فرد وجود داره. اصطلاحا تو فلسفه میگن فاقد شیء نمیتواند معطی شیء شود. یک کسی که یه چیزی رو نداره، فاقد اون ویژگی هست، نمیتونه معطی و اعطا کننده اون باشه. کوری شود عساکش کور دیگر، این خودش نمیتونه، این خودش بلد نیست کار بکنه، این خودش رشد پیدا نکرده، خودش تربیت پیدا نکرده، چجوری میخواد دست منو بگیره؟ لذا هر کی بالاتر میره باید بیشتر با معنویت تر، با اخلاص تر، با نزد تر، همه 28 تا 32 تا ویژگی هویتی با منظم تر، با فکر تر، با دغدغه من تر، با سختی پذیری بیشتر. اونی که این ویژگی ها توش بالاتر باشه باید فرمانده باشه، وگرنه به اشتباه تکیه بر منصب فرماندهی زده، وگرنه امامت رو قصد کرده، وگرنه رهبری اصلا به اندازه تن اون نیست، یه لباسی رو پوشیده که به تنش زار میزنه. خیلی هم تشخیصش راحته، یعنی به راحتی آدم ها بیرون میزن از این چارچوب. شما از یه سخنران ساده، یه سخنرانی منبر بگیرید، چهار تا حرفی که میزنه، ماهایی که میریم بالای منبر گاهی وقتا حرف میزنیم، اگه یه نفر با این آدمی که منبریه نشست و برخاست یک ماه داشته باشه، یه خورده سبک زندگیشو ببینه، چهار تا نکته خلاصه سوتی و بالاخره اشتباه و ایراد از کارش در بیاره، فوری میگه آجا ما اینو که خودت گفتی که چرا لما تقولون ما لا تفعلون، خودت اهلش نیستی چرا میگی، خودت هنوز درت به وجود نیومده، ای خودت هم اینجوری، خودت هم اینجوری. مدیر اگه خودش تو اون تراز بالا نباشه اصلا نه حرف شنوی به وجود میاد، نه تربیت رقم میخوره و نه کار پیش میره. لذا باید این توانمندی کار با انسان ها رو تو خودش به وجود آورده باشه که حالا تو اون ویژگی ها میشه خودش اول تو مرتبه بالا باشه که بتونه سرریز اون، این حرف آغاز که میفرما تربیت یعنی سرریز، سرریز یه سری ویژگی ها، نه من بیام فقط تو تیوار یه سری مسائل رو بگم و نه خودم اهل عملش باشم، نه چشیده باشم، نه دردش رو لمس کرده باشم، نه خیلی مسائل دیگه. نکته دوم تو این ملاک سنجش که میخواییم ببینیم کی مدیرتره، ارتقاء سطح اقدامات. اگه ساعت 3 اروپا شد که زحمت برن یه اطلاع بدید، خدا خیلی دیگه ساعت نداشتن اینجا 3:07 دقیقه من منست. اصلا تا 3:30 بود تغییر کرد دیگه، یعنی ساعت بله 3:30 میدونم، من میخواستم یه ربع آخر رو بدونم که کجا. ارتقاء سطح اقدامات، اون کسی مدیر تره، اون کسی رو میشه ملاک گذاشت برای سنجش کار مدیریتیش که سطح اقداماتش رو بالاتر برده باشه. آقا یه مجموعه رو دست گرفته، در طول این 6 ماه، در طول این 2 سال، تو این دولت 4 ساله، تو این زمان تصدی وزارت، تو این زمان رئیس آموزش پرورش بودن، تو این 5 سال مدیر مدرسه بودن، این آدم اقدامات رو چه به لحاظ کمی و چه مهمتر به لحاظ کیفی برده بالا. کیفیت کار چه ویژگی‌هایی داره میرسیم میگیم، خیلی هاش مشخصه واقعا، کیفیت رو خیلی وقتا میشه تشخیص داد. یه دوره آدم شرکت میکنه، این که نظم تو اون دوره چطور هست، کادرش چطور هستن، اساتیدش چطوره، محیطش چطور آماده است، خلاصه همه اون ویژگی‌های کیفی رو میشه سنجید. اما یه جاهای کمیت هم مهمه. تا الان مثال دانشگاه رو بزنم، مثال تشکل‌ها و تشکیلات‌های خودتون رو بزنم، تا الان تمام هم و غمش این بوده، تمام انرژیش و تمام توانش این بوده که آقا 2 دستگاه راهیان نور می‌برده، امسال بره فکر بکنه، بره با خواست و اراده دنبال بکنه، بره با آدما بالا پایین بکنه، این بر اون بر کنه، نامه بزنه، تبلیغاتش، همه چیزایی که میرسید جلوتر تو مثلا اصول فرایند جذب و اینا فردا بهتون میگن و خیلی نکات دیگه، بتونه این 2 دستگاه رو ارتقا کمی بده به 5 دستگاه اتوبوس. آقا شما شدی مسئول ستاد 40 فلان، تا امسال برنامه این بوده 4 میلیون نفر برن 40، برو فکر بکن ببین میتونی کاریش بکنی بشه 10 میلیون نفر. اینو بهش میگن یه فرماندهی که خیلی هم افق بالایی مد نظرشه و هم دنبال تحقق این هست. برید ببینید بارها تو صحبتهای حضرت آقا موج میزنه اینجور خواستا، اینجور درخواستا. آقا یه وقتی اواخر دهه 80 فکر کنم سال مثلا 88-89 اینا وارد شدن توی یکی از صحبتاشون با فعالین قرآنی، فرمودن بنده به جامعه‌مون که نگاه میکنم و این جوانها و این معنویت‌ها، احساس میکنم که ما به راحتی میتوانیم 1 میلیون حافظ قرآن داشته باشیم. 1 میلیون حافظ قرآن.
همین رو که تا سال نهایی رفت رو میامونم چرا بارانه چرا از بر تشکل ها یا بعداً توی تفکر بسیج وقتی که توی این قسمت ها و این موضوعات میخوام رو پیدا کنم، همه این آمانت ها میگم فقط فرهنگی.
میگیم تو شیب شناسی فعالیت های فرهنگی، میگیم برای کارهای فرهنگی. بله خواهش میکنم. بله ما جلوتر، بله معذرت خواهم، جلوتر تو بحث شیوه شناسی فعالیت های فرهنگی میگیم، میگیم برای کارهای فرهنگی نباید متصدی صرف قرار بدیم. دقیقا این مثال معاون فرهنگی اینا رو اونجا میزنیم، جلوتر میرسیم میگیم. عرضم الان اینجا بود، اقدامات رو ارتقا دادن سطح کمی و کیفی. فقط کمیش رو شما ببینید، آقا میگن من فکر میکنم 1,000,000 حافظ قرآن ما میتوانیم داشته باشیم، اونه با همه کار کارشناسی و مشاوره هایی که گرفته. یه خورده پیش میره در جریان خلاصه فعالین قرآنی و مذهبی و کانون ها و مساجد و همه اینا یه ولوله و جوش و خروشی بالاخره میفته و طرحی نو در انداختن. آقا رسیدیم به افق حدود 500-600 هزار حافظ داره مملکت میرسه. سریع امام المسلمین رهبر جامعه به جای اینکه بیاد بگه اه دستتون درد نکنه، چه میدونم دم شما گرم 500,000 تا، حالا همینم بس، ما گفتیم 1,000,000 ولی همینم غنیمت، بابا همینم عمل کنن گلستان میشه. آقا گفت به همین بسنده نکنید، بروید سراغ این که ما در کشور 10,000,000 حافظ قرآن داشته باشیم. تازه یه کار خیلی ساده دم دستی ها حافظ قرآن شده. سریع میکشه بالا تراز رو. این که میگیم آدما تو تراز تمدنی، تراز وقتی میره بالا یه خورده سختی ها بیشتر خودشون نشون میده. حالا یه مسئله خیلی ساده است، آقا میگه بروید سراغ این که ده، من نمیدونم حالا از این 10,000,000 که آقا چند سال پیش خواستن و درخواست دادن از وزارت فرهنگ و ارشاد و همه دستگاه های خلاصه درگیر با قرآن و تربیت و ارشاد و هر چیزی که باید این آدم توش تربیت بشه که تازه این بشه زمینه عمل به قرآن و خوبه هزار تا پله دیگه، نمیدونیم چقدر از این 10,000,000 تحقق پیدا کرده. اما آدم مدیر آدمی که دنبال اینه، سطح اقدامات رو حتی به لحاظ کمی دنبال اینه که افزایش بده، به کم قانع نشه. آقا تو بحث‌های تحول و حتی تو بحث‌های رشد حرکت آدم، یه آدمی که میخواد خیلی تو مثلا تو مراحل سیر و سلوک حرکت کنه، آقا میگن راضی شدن به وضع موجود، همین که وضع موجود رو بهش راضی بشید اول سقوطه. نگاه نکنید بگید ما تو موشکی رتبه نمیدونم فلانیم چی خیلی خوب بعضمون دیگه خوبه، تو نانو مثلا کشور هفتمیم سومیم پنجمیم سلولهای بنیادی چه نه، ما یه گذشته ای داشتیم مثلا جریان علمی دنیا عقب افتادیم و ماجراهای خودش که مفصله. به این وضع موجود لحظه ای که انسان به این راضی بشه اول سقوطشه. آقا میگن اولین گام سقوط همین. بمونم حالا اینا دیگه خیلی بحثای مفصلی داره. نکته چهارم یا خلاصه اون عنوان چهارمی که باید قبل از قواعد زیست مدیریتی بهش مدیرانه بهش برسیم، لایه‌های مدیریتی هست. حالا اینو بیشتر تو همون ویژگی‌های زیست مدیرانه میگیم، ولی اشاره بهش بکنیم به عنوان آخرین بحثی که قبل از ویژگی‌های زیست مدیرانه است. لایه‌های مدیریتی که میگیم یعنی چی؟ دو تا ویژگی داره، دو تا خصوصیت داره. یک، فهم و شخصیت مدیریتی. این آدم تبدیل بشه به کسی که نحوه مواجهش با مسئله نحوه مدیرانه است. میرسیم اینا رو توضیح میدیم یعنی چی. این فهم و شخصیت مدیریتی همون چیزیه که ما میگیم آقا این کسب کردنیه، تمرین نیاز داره، این بستر اقدام و عمل میخواد، این همینجوری رو هوا شکل نمیگیره. یه روزه آدم تبدیل نمیشود به فرمانده سپاه قدس، یه روزه نمیشه حاج قاسم سلیمانی، این آروم 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 کسب میکنه، از یک کارمند ساده اداره آب و فاضلاب کرمان تبدیل میشه به یه آدم فعال در دفاع مقدس، بعد یواش یواش تو سپاه کرمان، بعد فرمانده لشکر، یه چند تا عملیات پیش ببر، یه چند تا عملیات فرمانده محور باش، بعد فرمانده عملیات باش، بعد از دفاع مقدس بشور مبارزه با مواد مخدر تو کرمان، بعد یه تراز تمدنی بزرگی که مواجهه با شیطان بزرگ منطقه اسرائیل، پیشانی کار سپاه قدسه. اینجا ولی یه جامعه میتونه رو حساب بکنه بیشی فرمانده سپاه قدس حاج قاسم سلیمانی. لذا میگیم این لایه های مدیریتی باید هم فهم بشه و همین شخصیت مدیریتیه کسب بشه، حاصل بشه، تمرین بشه، به دست بیاد. نکته دومش هم که حالا دیگه تو ادامه بحث بهش میرسیم، این بله، این عمل و اقدام مدیریتی هست که ادامه بحث ما که شاخصه ها و ویژگی های زیست مدیران است دیگه بیشتر شامل این دوتا بخش میشه. مباحث قبلی هم هست، حالا اون اهمیت و اینا بود، لازمه زیست، همه اینایی که گفتیم هست، اما ادامه بحث ما که انشالله این ده دقیقه رو با آخر جلسه شروعش بکنیم، حدود 20 و چند مورد، هر چقدر شو رسیدیم یا اگه نرسیدیم اون مباحثو سعی می‌کنم خلاصه یک کاسه بکنیم و یه اشتراکاتی توش بگیریم بهش برسیم، مطرح بکنیم این فضای زیست مدیرانه که ترسیم شد. حالا جلسه بعدی می‌خوایم بریم بگیم این مدیریتی برخورد کردنه رو چجوری بیارم تو دل کار فرهنگی، چجوری بیارم تو بسیج، چجوری بیارم تو قانون‌های فکری و قانون‌های تحولی که دارم توش فعالیت می‌کنم. خب عکس می‌خواستین بگیرین یا نوشتین اینو من پاک کنم، نکته‌ای نیست. یه صلوات خواهد چه فرمونید؟ خب پس تا اینجا عرض کردیم باید این زیست مدیرانه رو در خودمون به وجود بیاریم، این نگاه، این دریچه زیست مدیریتی رو باید در خودمون به وجود بیاریم که انشالله آماده ایفای نقش تو مسئولیت‌های بزرگ و مسئولیت‌های تحول آفرین برای اون تحقق تمدن نوین اسلامی ولو به اندازه وسع خودمون باشیم. خب این چند دقیقه پایانی بحثمون، بریم سراغ قواعد زیست مدیرانه. من سرتیتراشو می نویسم، یه توضیحاشو شفاهی عرض میکنم. شماره یک، باز اینا بعضیش اینجوری نیست که بگیم حالا چون یکو میگیم حتما یک از همه مهمتره، نه، سعی شده یه ترتیب و چینشی داشته باشه ولی اینطور نیست که حالا تقدم و تأخر خیلی 100% اینطور باشه و مهم باشه. یک، آدم مدیر یا شخص مدیر بر کارهایش منطق و فلسفه حاکم است. منطق که میگیم منظورمون چیه تو دو کلمه سه کلمه؟ منطق که میگیم یعنی چیستی، چرایی و چگونگی. چیستی، چرایی و چگونگی یه اقدام براش مشخصه. آقا ما میخواییم بریم راهیان نور، ما میخواییم بریم اردو جهادی، ماهیت این راهیان نوره چیه، چه اقداماتی رو میخواد رقم بزنه، اگر باشد چه میشود، اگر نباشد چی میشه، چرا باید راهیان نور باشه، چرا باید اینجوری اجرا بشه، چرا باید من نرم مثلا سراغ یه چیزی شبیه اردوهای پیش آهنگی غربی، اون چیزی که حضرت آقا تو صحبتشون دارن. و نکته سوم چگونگی. این چگونگی میره بیشتر تو فضای مثلا تحلیلی عملیات و طراحی کردن و اجرا کردن. این منظور ما از منطق تو بحث منظومه مدیریتی و زیست مدیران است. فلسفه که میگیم یعنی چی؟ دنبال خیلی اثبات واجب الوجود و نمیدونم از این صحبت‌های، نه، منظورمون از فلسفه به معنای عامش بحث حکمت هست. یعنی این داره چه کار حکیمانه، این چه حکمتی داره در نقشه و در پازل تربیتی من بازی میکنه، این داره چه گرهی اصطلاحاً، چه چالشی رو حل میکنه از فضای تربیتی مخاطب مورد هدف من. حالا من یه فعال حوزه مثلا حقوق زنان هستم، من یه فعال فرهنگی بانوان داره کار میکنه، داره تو هر زمینه که شما تو رشته های مختلف خودتون حتی جدای از فعالیت های مثل بسیج و اینا میتونید بعدا نقش آفرینی بکنید. تو هر کدوم از اینا من میخوام کار بکنم، حکمت این کاره چیه؟ داره چه کار، چه باری داره از دوش جامعه بر میداره که اگه من نبودم اون خلعه حس میشد و حالا که من اومدم داره یه قدم جلو میبره، یه گام کار رو پیش میبره. این میشه این که مدیر بر کارهایش منطق و فلسفه حاکم است. دو، کارها را نیمه تمام نمیگذارم. اصطلاحا میگیم فعالیت‌های انباشته خیلی نداره. ببینید بعضی‌ها هستن هر جایی و اصطلاحاً یه نوکی زدن، یه کاری رفتن کردن، حتی تو فعالیت‌های مثلا چیزایی که چی میشه گفت مهارتیه، طرف نگاه می‌کنه ببینید رفته همینجوری اطلاعیه به چشش خورده، زبان فلان رو رفته یاد بگیره، بعد دوره تدوین چیچی هم رفته، بعد دوره تاریخ نمیدونم فلان هم رفته، بعد دوره نویسندگی، دوره تدوین کارگرد. خب اینا همه هر کدوم رفتی یه ترم، دو ترم، سه ترم، چهار ترم، این به چه درد خورد؟ تو چه پازلی داره حل میشه؟ تو چه مسئله ای رو میخواد برای ما انجام بده؟ آدمی که مدیره چون هدفش تو کار مشخصه، چون ابتدا و انتهای اقدامی که میخواد انجام بده کاملا روشنه، لذا کارهاش معمولا نیمه تموم نمیمونه. تا یه کاری رو انجام نده سراغ یه کار دیگه نمیره، یا اگر کاری رو هم داره انجام میده هدفش ازش شد که میشه مورد یک، شاید اون بحث منطق و فلسفه بحث هست، کاملا روشنه، کاملا مبین هست و کاملا بدون ابهام هست. نکته سوم، من دیگه خود سریع‌تر برم جلو که شاید برسیم همش رو تو وسطای جلسه بعد بگیم، جزئی‌نگری در عین کلنگر بودن. هر کدوم از این دوتا مورد بدون مورد متمم و مکملش مورد آسیبه، موجب آسیبه. من اگه یه آدمی باشم که فقط جزئیات رو ببینم، فقط صرف دیدن جزئیات و موارد ریز بشم، قطعا از اون هندسه و شاکله اصلی بحث جا میمونم، باز میمونم، از اون حرکت راه بردیه خلاصه نمیتونم درست به نتیجه برسونم کار. اما بعضی هستن میبینید هم توجه به هندسه و توجه به حرکت کلی دارن، آقا میاد یه دفعه یه برنامه 40 ساله گام دوم رو ترسیم میکنه، بعد تو همون گام دوم میبینی ریز به ریز علمش، اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، داخلی، خارجی، در مواجهه با دشمن، در مواجهه با دوست، اخشار مختلف، جوان، علمی، این و اون و روستایی، شهری، برای هر کدومش در حد یه مدید کلان جامعه جزئیات رو کاملا نگاه کرده. این نکته بگم حالا به عنوان برادرانه، معمولا تشکل‌ها و فعالیت‌های خواهران یه مقدار این آسیب توش هست که این جزئی‌نگر بودنه، که اتفاقا شاید ویژگی خلقت خلاصه جنس زن هم هست و این طبیعت جنس زن هست که خدا آفریده و خیلی جاها گره از کار بشر داره باز میکنه، ولی یه جاهایی اگر توجه به این مسئله نشه متاسفانه ضربه میزنه. تو بعضی از فعالیت‌ها به یه سری جزئیات ریز توجه شده، ولی چند تا نکته خیلی مهمتر و استراتژیک‌تر بهش دقت نشده. مثلا نسبت به اسکانی که دارن میرن توی جایی مثلا راهیان نوره یا اردو جهاده یا هر چی هست، به کوچکترین مسائل اون دقت شده، ولی به این که آقا این چه اثر تربیتی خود این اسکان قرار داشته باشه، مسیرش چی جوره، راه‌های دسترسیش چیه، اگر به بمبس خوردیم راه دومی هست یا نه، آقا اگه استیجی چیزی خلاصه مشکلی پیش اومد، اتفاقاتی که شاید یه مقدار کلنگر بودن رو بیشتر تو آدم نشون میده، گاهی وقتا بهش کمتر دقت میشه. اینا لازمش چیه؟ لازمش اینه که آدم این کارا رو تمرین بکنه. نوشتیم چند بار پای تخته تو این یک ساعت و خورده از اول جلسه نوشتیم، همه این کارا کسب کردنیه، تمرین نیاز به تمرین و مرور و تکرار داره. نکته چهارم، هر جا سوال بود بفرمایید، خواهران اگر نکته‌ای بود، ابهامی بود. چهار، نه به چند سال نیست، واقعا بعضی وقتا آدم یه جاهایی مثلا این جزنگر بودنه شاید نیاز به یه سری دقت ها داشته باشه. بعضی هستن کلیت کار درست پیش میبره، آقا این اردو رو درست برگزار کرده، ماشین رو درست گرفته، نیرو رو به موقع برده، فلان بوده، ولی مثلا تو جزئیات نامنگاریش، تو جزئیات تعاملش، تو خیلی از کاراش کارش لنگ میزنه. در حالی که شنیدید یا شاید تو صوت‌های مثلا مجموعه ما شنیده باشید، امثال افرادی مثل حضرت امام گاهی وقتا به یه سری جزئیات ریز که شاید ما برای اون اصلا اهمیت نداشته باشه به حدی اهمیت میدن که حاضرن یه نفر که عزیز دلشون و پاره تنشون هست رو باش بکوبن. حضرت امام سال 57 سال قبل از انقلاب، اصلا نه انقلابی رخ داده نه اتفاقی افتاده نه هنوز ادعایی شده که ما میخواییم تمدن، 7 سال قبل از انقلاب امام تو نجف هستن. حضرت احمد آقا پسر حضرت امام یه نامه‌ای به امام می‌نویسه: امام فلان شخصی خونه ای رو تو قم میخواد بفروشه خزینه بکنه برای مبارزات، چیکار بکنیم؟ دستور بدید شما بگید ما چیکار بکنیم در مواجهه این آدم. حضرت امام برمی‌داره ببین شما یه مسئله کلیه دیگه، ولی جزنگر بودن این آدم رو ببینید، اتقان در کار رو ببینید. حضرت امام میگن احمد مرحوم بی تاریخ شما، نامه بدون تاریخ شما به دستم رسید، به همین زودی از آخوندهای بی بند و بار شدی. یه لحظه دقت کنید، ما بی بند و بار بی کی میگیم؟ به یه آدمی که خدای نکرده دور از محضر شما اهل فسق و فجور و هزار تا حروم و نمیدارم کارهای مکروه و چیز دیگه است، به این میگیم آدم بی بند و بار. امام به احمد که حاصل عمرشه، ما میگیم یادگار امام، یه روحانی مبارز سید شیعه است، میگه به همین زودی از آخوندهای بی بند و بار شدی. زین پس ابتدا بالای نامه تاریخ را بنگار، بعد نامه را بفرست یا بنویس، اما در مورد اون خونه این کارو کن، این کارو کن، بخر بفروش، فلان کن، هزینه بکن واسه مبارزه. در این حد امام بیانیه میفرستن برای صدا و سیما، بیانیه میفرستن برای صدا و سیما، میدن به احمد آقا. شب قرار بیانیه مثلا ساعت 10 شب خونده بشه، ساعت 9 امام دستور میده میگه احمد بگو بیانیه برگرد. امام نمیشه، رفته از فلان محله عبور کرده، تایید چی شده، فلان سرویس خبری تاییدش کرد، دیگه قرار خونده بشه ساعت 10، احمد بگو بیانیه برگردد. بیانیه رو خود چیکار کنی؟ امام پارش کنی؟ اشتباه شد، خبر جدیدی بدرسید؟ سه تا بندشو میخوای جابجا بکنی؟ امام بیانیه رو میگیره، بین دو تا کلمه یه دونه کاما یا همون ویرگول ما رو قرار میده، میگه حالا بفرست بیانیه رو بخونن، چون تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. این جزنه، این آدم یعنی مدیر، این آدم یعنی آدم دقیق، این آدم یعنی منظم، یعنی اتقان، یعنی هر ویژگی که تو هویت گفتیم تو همین دو تا ویژگی آنو دیگه بماند. 10 تا 100 تا مورد بیشتر از اینا هست، برید ببینید تو سیره امام، تو سیره حضرت آقا، یه سری صوتا هست تو سایت مؤسسه میقات به اسم صوت ملازمان رهبری، بیشتر خاطرات شفاهی یا اون گنجینه هایی هست که افرادی که همراه حضرت آقا بودن. مثلا یه سال یکی از این صوت هایی که هست برای سردار نجات، سردار نجات الان فرمانده قرارگاه امنیتی سپاه الله تهران، خیلی جای مهمی این قرار بود، ایشون حدود 10 سال خلاصه اون نفر اول تیم حفاظتی حضرت آقا بود. برید ببینید چه جزئیاتی از زندگی یه آدم که اگر ما تو تراز مسئولیتی ایشون باشیم به خیلی از مسائل کلی زندگیمون هم توجه نمی کنیم، اما برید ببینید چه شیرینی ها و چه جزئیات دقیقی از زندگی امامین انقلاب ما ترسیم میکنن. نکته چهارم، مدیر کارهای شخصی خود را به دیگران واگذار نمی کنند. ما گفتیم شخصی، این شخصی منظور اون نیست که خرید خونه و نون بربری و فلان و اینها، بله این مثلا در احوالات حضرت امام هست، یه لیوان آب میخواستن، یه چای میخواستن، یه لامپ رو میخواستن خاموش کنن، به همسرشون، به بچه هاشون، به نوهشون دستور نمیدادن برید، خودش پا میشد میرفت. کار شخصی که منظورم اینه کار شخصی مدیریتی در چارچوب حیطه کار، این کار کار شخص منه به عنوان مسئول فرهنگی، چرا اینو بندازم به عهده مثلا معاونم، چرا بندازم به عهده نمیدونم نیروی مثلا موازی خودم معاون فرهنگی یا کسی دیگه که هست. نکته پنجم، بفرمایید. اون فرق داره، بله اونو میگم، اصلا جزء اصول مدیریت تشکیلات، اصلا کار مدیر این هست که کارها رو بیشتر بسپاره، خودش بیشتر فکر بکنه، خودش بیشتر درگیر حل چالش ها باشه. اما یه جایی هست، یه کاری هست، کار فقط کار مدیره، حتی نفر اول کنار دستش نباید از این خبردار بشه، یه تعاملی با بالا دست مثلا، یه کاریه که فقط از عهده خودش برمیاد، این رو به دیگران نمیسپاره. منظورم این بود. حالا مثال ساده دم دستی شخصی شد متاسفانه تو فضای که الان میبینیم دیگه، شما بعضی وقتا مثلا گافش هم بیرون میاد که میگه آقا نگاه کن ماشین فلان اداره مثلا طرف جوش باهاش رفته کیک تولد داره میخره، ساعت چند؟ ساعت 10 شب، ساعت 9 شب، الان ساعت اداریه، تولد مثلا کار اداریه، از اون بگیرید تا این طراز بالایی که عرض کردم. نکته پنجم، ساعت تمام شد وقت پنج هم بنویسیم بعد دیگه سوالتون رو بفهمید کی؟ اگر میشه پس بذارید بین کلاس این پنج رو من عرض بکنم، یعنی دقیقا سه و نیم الان. کارهای او دارای روال و دوره مشخص است. این باز به اون نظم شخصیتی برمیگرده. معمولا یه آدمی که دیسیپلین و اون نظم مدیریتیش رو داره، از کارهای شخصی خودش، از آرایشگاه رفتن مثلا یه رهبر جامعه بگیرید تا خیلی از کار، آقا جلسه با مدیران فلانجا، جلسه با مثلا شورای فقهی چیج، این چهارشنبه های آخر ما، این دوشنبه های اول ما، دیدار با آقا ببینید چقدر مقید هستن، مثلا دیدار با خانواده های شهدا، یعنی نمیدونم چی، هر سال 20 روز مونده، مثلا ارمنی مسیحی هر سال 20 روز 30 روز مونده به عید سال نو کریسمس میلادی فلان اینا باید باشه، این کار نمیدونم نظارتی هر ماه روز پنجم ماه، این اگر شد روز دهم دیگه گزارش مالی چی رفته فلان بسته شده دیگه نمیشه کاریش کرد، دارای روال و دوره مشخصی باشه این کارهایی که داره انجام میشه. ببخشید وقت تموم شد، انشالله ادامهش رو حالا تا یه چند مورد دیگه شو ساعت بعدی و بعدش ادامه ساعت بعدی اون بحث شیوه شناسی رو انشالله شروع میکنیم. سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.